با شعر زیبا و لطیف دکتر قیصر امینپور صدای محمد معتمدی رو شنیدید و نغمه پردازی هادی آرزم. خیلی پوزش بکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این لحظه میهمان بسیار بسیار عزیز به جمع ما پیوستن و میزبان حضور جناب آقای دکتر حسین علی موسازاده خواهیم بود، دکترای زبان و ادبیات پارسی و پژوهشگر. همچنان در مورد ویژگی های شعر قیصر امینپور با ایشان گفتگو خواهیم کرد. درود بر شما آقای موسازاده، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم، عرض درود و ادب خدمت شما میزبان محترم و مهمانان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درست باشید، متشکرم. چه چیزی در شعر قیصر وجود داره که شعر او رو اینچنین ویژه کرده و شاید مثلا جایگاه قیصر رو به واسطه شعرهاش از بقیه شاعران همروزگار خودش و حتی به زعم من پس از خودش اینقدر متمایز گردانده تا به دقیقه اکنون؟
بله، چیزی که بیشتر در شعر قیصر جلب توجه میکنه تنوع در ساختار و محتوا هست. با این شکل و شمایلی که عرض میکنم خدمتون، ما اگه در قالب ها توجهی به کتاب ها، نوشت ها و آثار قیصر امینپور داشته باشیم، میبینیم که با کتاب های اولی که شروع کرد، با رباعی و دو بیتی شروع کرد، مثل کتاب در کوچه آفتاب، و بعدها با غزل و با شعر نیمایی، با مثنوی و قالب‌های دیگه خودش رو به جهان شعر معرفی کرد. تنوع قالب‌ها یکی از ویژگی‌های مهم شعر قیصر هست که ما در عصر جدید، حتی از گذشته هم، شاعرانی که اینقدر تنوع قالب و ساختار داشته باشن کمتر داریم. دیگه تنوع موضوع هم هست که اون رو هم دوباره همینجوری خلاصه عرض کنم خدمتون. در همون کتاب در کوچه آفتاب که یه جور سرآغاز کار قیصر امینپور هست، با رباعی و دو بیتی شروع کرده. این آثار، این اشعار، این دو بیتی ها بیشتر محتوای جبهه و جنگ و شهید و شهادت و انقلاب و مفاهیم اون دهه 60 دارن. به عنوان مثال، بیا ای دل از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم، بیا گم کرده دیرین خود را، سراغ از لاله پرپر بگیریم، که یه دو بیتیه در این حالی که درباره شهید شهادت هست، یه مفهوم عرفانی هم در اون نهفته هست. بعدها این موضوع تبدیل میشه به شعرهای اجتماعی، مثلا مثنوی فصل گندم که آغاز اون اینچنین هست: فصل خیش و فصل گندم است، عاشقان این فصل، فصل چندم است، فصل گندم، فصل جو، فصل درو، فصل بیخیشی است، فصل خیش نو. به سمت موضوعات اجتماعی رفت و بعدها این رو ما در مراحل بعدی توجه به گفته ها، نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی که یک جور فلسفه و عرفان نور اشراق رو در خودش داشته، توجه کرده و در آثار متأخر قیصر امینپور اون رو به عنوان یک عارف و یک وارسته، یک خداشناس می‌بینیم. در غزل‌ها اون رو بعدا بیشتر می‌بینیم. در کتاب‌های آخری مثل دستور زبان عشق یا گل‌ها همه آفتاب گردانن، بیشتر به سمت غزل رفت و غزل‌هایی هم که بیشتر شاید عارفانه باشن تا اجتماعی. در موضوع ساختار زبانی و بلاغی هم اگر با بخوایم به گفته های قیصر امینپور توجه کنیم، سادگی زبان یکی از ویژگی های مهم شعری ایشون هست، به گونه ای که مثلا در کتاب به قول پرستو، مثنوی که درباره خدا و خداشناسی داره که از زبان کودکان است، به قول مولانا که با کودک سر و کار ستاد، از زبان کودکی باید گشاد. این مثنوی اینجوری آغاز می شد: پیش از اینها فکر می کردم خدا، خانه ای دارد میان ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس، خشتی از طلا. چقدر این زبان ساده و تاثیرگذاره، همه کس فهمه، همه اون رو درک میکنن. از ویژگی های مهم شعر قیصر امین‌پور هست مضمون های نو و بکری که داره، زبان امروزی که داره. به عنوان مثال اگه من عرض کنم خدمتون غزل معروف سراپا، اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. در این سادگی که مضمون‌های نو و بکری هم در اون نهفته است، خاطرات ترک خورده، دل نسپردن به پاییز، به ستم، ستمگری، که از ویژگی‌های مهم شعر قیصر میتونه باشه. پس به طور خلاصه و جمع‌بندی شده میشه گفت که تنوع در ساختار، گوناگونی در محتوا و موضوعات و مضمون‌هایی که در شعر قیصر به کار رفته، در عین سادگی و استفاده از علوم بلاغی شعر اون رو با دیگران متمایز ساخته است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین علی موسی‌زاده که در مورد ابعاد گوناگون شعر قیصر امین‌پور با ما صحبت کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا
سپاسگزارم از شما.
نکته دیگری که من معمولا در زادروز قیصر امین‌پور یا در سالگشت کوچش به اون اشاره کردم، در همین رادیو و در بسیاری جاهای دیگر زمانی که راجع به دکتر امین‌پور سخن میگفتم، این است که خیلی به نظر من مهمه که شما یک شاعر متعهد به اصول روزگارتون باشین و در این حال اون جنبه های ادبی و هنری شعرتون رو خیلی خیلی متعالی نگه داریم. یعنی جمع کردن این دو با یک دیگر و به رساندن کلام با این دو بال به پایه‌ای که کلام شما در ذهن و ضمیر مخاطبینتون ماندگار باشه و تاریخ مصرف پیدا نکنه، چیزی نزدیک به شاهکاره. الان به هر حال شاعران همروزگار ما بسیارن، در همین ققنوس هم زیاد راجبشون سخن گفتیم که نبض شعرشون رو در رویدادهای روزگارشون قرار میدن، شعرهای خوبی هم میگن، اما به دلایلی اون شعرها و اون نوشته ها نوعی جبهه‌گیری اندیشه‌ای داره، نوعی تاریخ مصرف داره و زمانمند و مکانمنده. این که شما به عنوان یک شاعر متعهد شعری رو میگید که جنبه های هنری اون میتونه برای روزگاران کار بکنه و همچنان هم گرم و شنیدنی باشه، ویژگی است که کلام قیصر رو یگانه میکنه. در ادامه برمیگردیم به سمت و سوی عاشقانه های قیصر و غزلی از او رو براتون میخوانم که حتما میشناسیدش. من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم، سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. موسیقی من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
شعر زیبای قیصر امین‌پور، نغمه پردازی مهیار علیزاده و صدای خوش علیرضا قربانی، بخش ویژه قیصر امین‌پور رو به پایان میبریم. و این میگم براتون که ما دیروز در برنامه زنده ققنوس که یه خود پیکر گردانی کرده بود، دو ساعته شده بود، با نام ذکر جمیل سعدی بسیار در مورد سعدی با شما سخن گفتیم. اما براتون بگم که قرار هست در مورد برنامه ملی گسترش انس عمومی با ادبیات کهن فارسی در شورای فرهنگ عمومی این لحظه صحبت کنیم با آقای دکتر سید مجید امامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، تا در مورد این رویداد و همینطور دیروز که سپریش کردیم، یعنی روز بزرگ داشته سعدی، که سندی هم در این شورا آماده شده، باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای دکتر امامی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. همونطور که اشاره کردید، انس عمومی با ادبیات کهن فارسی در واقع یکی از مسیرهای جدیه حفظ حافظه فرهنگی جامعه ما.
بله.
و افزایش اتصال اون با مخازن معرفتی و هویتیش، از طرف دیگه نشاط در واقع انسجام ادب و هویتی که خود ادبیات فارسی در زندگی روزمره میتونه ایجاد بکنه کمتر مورد توجه بوده. من به نظرم میاد ما خاطره و حافظمون از زبان فارسی، غیر از حالا آموزش زبان فارسی، ارتباط با ادبیات کهن فارسی که تو کتب مدارس اتفاق میفته و متاسفانه رویکرد ترجمه دارن، انگار که این اشعار به زبان مغولی یا ایغوری هست و بچه ها کلمه کلمه ترجمه شو می نویسن، اینقدر فاصله گرفته زبانمون با اون زبان، بیشتر به سمت واژه سالاری رفتیم. البته حفاظت زبان و لحن مدیران و مسئولان و مبلغان و تبلیغاتچی ها از واژه ها این مهمه، نبایدم طبق قانون واژه های بیگانه رو به کار ببرن. تو بحثای دیگه هم مسئله زبان مثلا گاهی گریبانگیر مردم شده، مثل قضیه نامگذاری فرزندانشون که باز ما داریم روش کار میکنیم. ولی اونی که خاطری خوشی میتونه بر جایی بگذاره، انس عمومی با زبان فارسیه. چقدر ما از وقتی که یک کودکی، یک نوجوانی مشاعره میکنه، وقتی که ضرب المثل های فارسی رو به کار میبریم، وقتی که داستان ها و مفاهیم موجود در نظم و نثر نظامی و سعدی و فردوسی و سنایی رو میخونیم، چقدر حال خوش و بهجت و معرفت منفسش پیدا میکنه. ما دنبال یه در واقع از همین یکی دو سال پیش دنبال یک همچین مسیری بودیم که البته الان تقریبا آماده شد و دستگاه‌های مختلف، مخصوصا نهادهایی مثل آموزش پرورش، پی پیشنهاد در واقع تو این برنامه خودشون برای خودشون و در واقع به صورت توافقی با هم داریم روی این که انس عمومی رو افزایش بدیم کار میکنیم. هدف گذاریمون هم واقعا مهمه، چون الان مثلا از مردم وقتی توی پیمایشا میپرسیم 5 تا شاعر ایرانی نام ببر پشت سر هم، تعداد کمی میتونن 5 تا رو با هم بگن، مثلا فرض کنید زیر 30%. ولی وقتی انس با این شعرا باشه، فقط اول نمیگی حافظ، صنایی هم میگی، نمیگی صنایی، سعدی هم میگی، از شبت خدمتون که منوچهری دامغانی هم میگی
آقای دکتر
امامی، آثارشو خوندی.
بله، من پوزش میخوام که کلام شریف شما رو قطع کردم. الان به نظرتون منطقیه که مثلا ما در مورد گسترش انس عمومی مردم با ادبیات کهن پارسی داریم متوسل میشیم به یک سند؟
نه،
چه اتفاق قراره بیفته؟ یعنی چه
اون متن برنامه، در واقع برنامه مورد توافق ما
درود بر شما، اون سند حاوی یه سری برنامه است دیگه.
ما در واقع برنامه،
خب مثلا چند تا از مهمترین هاشو میگی؟
اونجا پیش بینی کردیم.
الان میشه بگین چند تاشو؟
ببینید مثلا، حالا اجازه بدید این منتشر بشه، یعنی در واقع تصویر نهایی بشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید ما مشوق در تبلیغات شرکت هایی که از اشعار فارسی استفاده مون، در واقع وقتی مثلا روی یک بسته دمنوش شعر فارسی نقش بسته، یا وقتی مشاعره و مسابقات مشاعره و دعوت به خوانش، مثلا وقتی که کتاب صوتی و در واقع شنیدن اشعار شاعران بزرگ ایران عادت بشه، یا از همه اینا مهمتر شخصیت پردازی در حوزه سینما و حوزه نمایش های صحنه‌ای و خیابانی، اگر از دل شخصیت ها، همونی که حالا آقایون بهش میگن کاراکتر، از دل شخصیت های ادبیات کهن فارسی باشه مهمه. ما باید در بنیاد پویانمایی هم که اخیرا راه افتاده، برنامه اصلیمون این باشه که به زبان امروز و به شرایط نوجوان امروز بتونیم مثلا ویس و رامین رو بیاریم، بتونیم قصه های عبید رو باز آرایی و باز تولید بکنیم. منظور ما از انس عمومی در واقع حضور جدی این شخصیت ها و این معانی بلند در صنایع فرهنگی و مصرف فرهنگی جامعه است.
آها، خب بعد آنچه که در شورای عمومی کشور تصویب میشه، اون وقت مثلا ضمانت اجرایی و ایناش چی جوریه؟
ببینید ما اگر در واقع بستگی بداره به نظر شورا، اگر اینا رو بفرستیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب ضمانت اجرایی خیلی بالاتری داره. ولی ما تو بعضی مواقع وقتی میبینیم تفاهم وجود داره بین چندین دستگاه، یه برنامه اقدام مشترکی رو با همدیگه اجرا میکنیم و خیلی درگیر در واقع دیوان سالاری نمیشیم تو این حوزه. ولی من حدس میزنم این برنامه جزء اوناییه که میره انشالله به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم میرسه.
بسیار خوب. حالا ماجرا اونجا هم البته زیاده، یعنی در خود شورای عالی انقلاب
فرهنگی،
بله،
مواردی هست که ضمانت اجرا نداره. بیشتر میتونیم بگیم اینجور مسببات به نظام برنامه ریزی وزارت خونه ها و دستگاه ها هم مربوط میشه، که میونه این همه برنامه و اولویت واقعا چگونه توزیع منابع میکنن.
من دقیقا همینو میخوام
بپرسم. دیگه است. ولی فعلا ما اگر رو مردم حساب بکنیم و زمینه رو باز بکنیم، آموزش پرورش باز کنه مدرسه رو، سیستم های دانشگاهی باز کنه انجمن های ادبی رو، شاید بتونیم اتفاقا بر بال اراده های مردم و حلقه میانی و وفاداران به فرهنگ و هنر ایران و اسلام و انقلاب اتفاقا خیلی کارها بهتر پیش میره.
الان شما برای اون بال بالایی هم فکری کردین، یعنی برنامه گسترش انس خصوصی با ادبیات کهن مثلا در مجلس شورای اسلامی؟ ببین ما در رادیو فرهنگ مجلس رو مستقیم پخش میکنیم دیگه، خب حالا من براتون میگم، ما در رادیو فرهنگ گزارش مجلس رو مستقیم پخش میکنیم. خب زمانی که میخوان کمیسیون ها رو مشخص کنن، من خودم شاهد هستم که مثلا معمولا کمیسیون فرهنگی مجلس خیلی ازش استقبال نمیشه، در حالی که از اون سو کمیسیون اقتصادی خیلی مورد استقبال دارن.
اینو دقیق الان، ولی حتما باید بهترین ها و فرهیخته ترین نمایندگان مجلس برن در نبض فرهنگی مجلس که کمیسیون فرهنگی.
این ساختار سیاست گذاری در کشور ما یه جوریه که از بالا به پایینه دیگه، یعنی شما اون بالا در واقع تو نهاد سیاست‌گذار باید اون اتفاق فرهنگی و اون دغدغه فرهنگی یه شکل خیلی جدی بگیره، بعد تسری پیدا کنه به لایه‌های پایین‌تر. البته که میدونم مثلا عنوان شورا شورای فرهنگ عمومی کشور هست، ولی میخوام توجه به این زاویه هم وجود داشته باشه.
کارگزاران حتما بر جامعه اثر میذاره، فرمایش شما کلیتش درسته. ما وقتی نماینده مجلسی داشته باشیم که حداقل ماهی 100 بیت شعر شاعران و نویسندگان کهن فارسی رو میخونه، حتما وقتی میایم در واقع پایین تر جامعه هم از این بهره داره.
سپاسگزارم. به هر حال ما رادیو فرهنگ هستیم و دغدغه‌های فرهنگی ما مثل شما که دقیقا نام نهادتونم آراسته به زیور فرهنگ هست مشترکه، از این روز که فکر میکنم که از یک دل داریم صحبت میکنیم.
حالا انشالله اگر این متن نهایی شد، به نظرم میاد که با کمک رادیو فرهنگ خیلی از قسمت هاشو میشه اجرا کرد. ما دیروز هم یه بحث خوبی بود، البته در واقع نقدی بود که آقای وزیر به ماها هم داشتن، گفتن روز سعدی به بزرگ داشت در شیراز نباید ختم بشه. در
آفرین.
روز سعدی باید ده ها پویش و خانش از سعدی انجام بشه و در واقع انس مردم. مردم ما قدیما گلستان و حفظ بودن، همونطوری که منبع درسی مکتب خونه ها بود.
بله.
و با گلستان درس زندگی و درس معرفت و درس آزادگی می گرفتن. خب متاسفانه الان بچه های ما منت خدای را از زوجل که طاعتش تا الی آخر این رو نه تنها نخوندن یا حفظ نیستن، گاهی وقتی میخونن براشون خیلی بیگانه است و
بله.
این ماها رو همه رو نگران، همه ما رو نگران کرده و طبعا وظیفه ما اینه که از طرق صنایع فرهنگی برگردونیم این ادبیات کهن رو به زندگی روزمره.
بسیار. از دولت هم کسی در شورا حضور داره؟ مثلا وزیر
رئیس شورا وزیر فرهنگ هستن؟
نه، منظورم مثلا وزیر آموزش پرورش.
اینا همه عضون معاونینشون میتونن بفرستن.
وزارت
خونه های آموزش پرورش، علوم، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، وزارت کشور، شهرداری تهران، اینا همه عضون یه
بسیار
در واقع 30 نفر عضو حقیقی و حقوقی داره.
بسیار خوب. حالا ما پیگیر این ماجرای سند هستیم تا ببینیم که به کجا میرسه و امیدوارم که اتفاقات خیلی فرخنده ای باشه در پسش.
در فرهنگستان زبان
به امید خدا
پاس داشت که خب حالا یه مقداری فعالیت هاشون بیشتر مشهور شده به واژه‌گزینی و واژه سالاری و اینها و صیانت، ما بتونیم در کنار اونها این کار هدایتی رو هم انشالله با کمک و به دست خودشون رقم بزنیم.
به امید خدا براتون آرزوی تندرستی میکنم. امید این که هر آنچه در ذهن و ضمیر و روان و زبان ماست از جنس فرهنگ برای تعالی فرهنگ اجرایی بشه و بتونیم دست پری ایجاد کنیم.
انشالله
شاد و پیروز بشید. خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش. خدا نگهدارش.
ترجمه نویسندگی خلاق به زبان ساده به چاپ دوم رسید. ترجمه کتاب نویسندگی خلاق به زبان ساده نوشته مگی همند به کوشش انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسید. مسعود ملکیاری این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب سومین جلد از مجموعه گام به گام تا داستان نویسی حرفه‌ایه که به مخاطب کمک میکنه مهارت‌های خودش رو در نگارش رمان، داستان‌های کوتاه و نوشته‌های کوتاه داستانی یا غیر داستانی تقویت کنه. ها پمند در این اثر از تمرین‌ها و نمونه آثار بزرگان ادبیات استفاده کرده و تلاش کرده مطالب تا حد ممکن کاربردی باشن تا علاقمندان به نویسندگی بتونن ایده ها و فکرهای ابتدایی خودشون رو به نوشته کامل تبدیل کنن. نویسندگی خلاق به زبان ساده از 6 فصل تشکیل شده که عبارتند از: کار با تمرین‌های نگارش خلاق آغاز میشه. 2 باورپذیر کردن شخصیت اصلی همه چیز است. 3 تصویر کردن با توصیف. 4 پروراندن پیرنگ و ساختار مورد نظرتان. 5 پرداخت اثر، بازبینی و ویرایش. و نهایتاً پس از چند گزاره دیگر بخش زمانها. با کلام زیبای قیصر امین‌پور دیباچه این برنامه زنده ققنوس رو آغاز کردیم و در پایان هم به سراغ یکی از ماناترین و گوش آشناترین سطرهای او میریم که همیشه در زمان خدافزی اغلب از رسانه گوش میکنید با این مضمون که همیشه پیش از آن که فکر کنی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارساله.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرمایید.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک